سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارادین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدتا من لسانی یفقه قولی. سخن ما در این جلسات به دلیل به استقبال رفتن برای عید سعید قدیر و همچنین ادامه مباحث تاریخی درباره رابطه قدرت و معنویت بود. یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه بین قدرت و معنویت این است که هر موقع اهالی معنویت به قدرت میرسند به شدت متهم میشن. متهم شدن اهالی قدرت، اهالی معنویت در عرصه قدرت یک امر به شدت رایجه در طول تاریخ. داستانهای همه انبیا مشهون از چنین اتهاماتی است که به اونها می زدن و ائمه هدا علیهم السلام هم حتی اکثرا می دونید در مسند قدرت قرار نگرفتن، در معرض قدرت بودن، مدام متهم می شدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام یه بار به خلیفه وقت قاصد زمان خودش برگشت جمله‌ای رو فرمود: ما اهل بیت همیشه متهمیم، همیشه مورد اتهام قرار می گیریم. این یکی از ویژگی‌هایی است که در تاریخ حیات ائمه هدی علیهم السلام بوده. از اولین پیامبری که داستانش در قرآن کریم به تفصیل آمده، یعنی حضرت نوح، شما میبینید این اتهام رو به او زدن تا بقیه. به حضرت نوح میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری به طلب بر شما، پیامبر نشده. با تهمت او رو تکذیب میکردن، نه اینکه او رو فقط تکذیب کنن، یه تهمت هم بهش میزدن. پیامبر گرامی اسلام مدام در قرآن کریم دلداری داده شدن که شما این اتهام ها رو تحمل کن و صبر کن، مثل این آیه کریمه سوره صاد آیه 17 که می فرماید اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود الی آخر. و بعد انبیاء متعددی رو مثال می زنن برای اینکه گرفتاری های اونها رو یادآوری کنن و از پیامبر اکرم بخوان که صبر کن، اینها رو هم ببین که صبر کردن. چه اتهاماتی به رسول خدا می زدن؟ بگذارید یک قطعه از متن تفسیر المیزان رو برای شما بخونم. می فرماید خدای سبحان بعد از آن که تهمت کفار را مبنی بر این که دعوت به حق آن جناب را خود ساخته خواندن و آن را وسیله و بهانه ریاست نامیدند، یعنی گفتن تهمت زدن تو داری سیاسی کاری میکنی، و نیز الی آخر دیگه. اون وقت خداوند متعال اینک در این آیات رسول گرامی خود را امر به صبر میکند و سفارش میفرماید یا به گویه های کفار او را متزلزل نکند و عزم او را سست نسازد و نیز سرگذشت جمعی از بندگان عواب خدا را به یاد می آورد که همواره در هنگام هجوم حوادث ناملایم به خدا مراجعه می کردن. که البته اینجا از حوادث ناملایم همین تهمته بیشتر موضوع بحثه. در آیات دیگر قرآن هم هست چرا انبیا و اولیا اینقدر متهم واقع می شن؟ چند تا دلیل اساسی داره. یکی این که واقعا از نظر سیاسی رفتارهای انجام میدن که جا داره تهمت بخوره. ما باید صریح بگیم دیگه واقعیت رو. وقتی یه نفر میاد بحث اخلاقی میکنه، شما رو به خدا دعوت میکنه، بعد شما قبول میکنی ازش، عقاید درست رو به شما میده، بعد شما ازش میپذیری، احکام خدا رو به شما منتقل میکنه، شما ازش میپذیری، بعد میفهمد حالا مهمترین کار اینه که از من اطاعت کنی. خودم یه جوریش میشه. طبیعتاً اینجا جای نپذیرفتن زمینه اتهام هست. یورید و انیت حفظ دل علیکم. شما میبینید که همه این کارها رو کردی برای اینکه رئیس بشی یا چیکار کنه؟ الان چیکار کنه پیغمبر؟ خدا شما بگید. آقا به بنده طلبه بگن سیاسی صحبت نکن تا متهم نشی. چش کاری نداره. میریم همش اخلاق میگیم. پیغمبر هم میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه که. تازه من سیاسی صحبت بکنم هیچ وقت نمیگم به من رأی بدید، فرمان منو اطاعت کنید، ولایت منو بپذیرید. من سیاسی صحبت بکنم در مورد ولایت حرف میزنم، مثلا در مورد 4 تا سیاست مدار حرف میزنم، بعدش هم میگم خداحافظ شما. به من میتونم بگن که حرف نزن، منم بپذیرم. ولی پیغمبر خدا هم میتونه این کارو بکنه؟ ممکن نمیتونه. به من میتونن آقا بگن آقا یه جوری صحبت کن مردم بهشون بر نخوره، مخالفت صریح نکن، یواشکی مخالفت کن، دعوت به چیزی که مردم طاقت ندارن نکن. یه پیغمبر میتونه این حرفا رو بپذیره؟ من میتونم بپذیرم. میان باشه یواشکی تیکه میندازیم. ولی پیغمبر خدا میتونه بفرماید که حالا از ما هم اطاعت کنید بد نیست؟ نه، نمیتونه اینو بگه. اون باید صریحا بگه فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. 11 بار تو قرآن تکرار شده این حرف. همه انبیاست از خدا بترس و مرا اطاعت کن. اون باید صریح بگه و بعد باید بگه که مهمترین کار شما اطاعت از منه. خیلی زمینه برای متهم شدن اولیاء خدا بالاست. یا رسول الله مؤدبانه بگو دیگه، چقدر از این مؤدبانه تر؟ یا رسول الله چیکار کنه دیگه از این اخلاق کریمانه تر؟ انک لعلی خلق عظیم، از این مهربانی بالاتر؟ که لو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو کمی خوش اخلاق نبودی همه پراکنده میشدن. از این خوش اخلاق تر چجوری؟ کی آخه در عالم اینقدر تحملش بالاست؟ ولی متهم میشه به دلیل اینکه پا به عرصه سیاست میگذاره و این شوخی نیست. چجوری آدم تمنا بکنه از آموزش دهندگان دین در هر موقعیتی، از تبلیغ کنندگان دین در هر موقعیتی که آقا دینو درست بگیم به مردم، بگیم پیامبری که به اخلاق و رحمت و رضوان الهی دعوت کرد، اول و وسط و آخر حرفش به ریاست خودش دعوت میکرد، به پذیرش ریاست خودش، و این کارو خراب میکرد. بگیم مردم بدونن قصه چی بوده. مردم با یه پیامبری که به اخلاق دعوت بکنه که مخالفت نمی کنن اینجوری که. یکی از دلایلش اینه که جای متهم کردن هست. یک کسی بیاد بگه من عالم دینی هستم، عالم به خدا هستم، بعد پول بگیره از مردم، بیشترین پول رو بفرماید من باید داشته باشم، متهم نمیشه؟ میگن آه ببخشید شما داری ما رو سرکیسه میکنی، این چه معنویتی تو داری پولای ما رو میگیری؟ حالا پول مهمتره یا قدرت؟ که حالا رسول خدا هم پول میگیره هم قدرت. مگه زکات نباید بدن مردم؟ یا حالا خودشون خرج نکنن. بعضی وقتا ما یه حرفای اخلاقی میزنیم به خدا قسم انقدر پرتیم که پیامبر اکرم زاهدانه زندگی میکردن. آقا این زهد پیغمبر روی دلهای بیمار اثر نداره. وقتی میبینن ایشون همه قدرت دستشه، همه پولا با تصمیم او تقسیم میشه، چه نیازی داره مصرف بکنه؟ خب مصرف نمی کنه. بعد شما بگو که آقا پیامبر شما زاهدانه زندگی میکنه، دل بیمار تأثیر نمیپذیره. میگه چه زهدی؟ شما همه پولا رو به من بده، منو خیالم راحت کن، هیچ وقت فقیر نمیشم، هر موقع لازم داشتم میتونم دست بکنم وردارم. خب منم زهد پیشه میکنم، حرصم از بین میره، منم سخاوتمند میشم. مگه امیرالمومنین کم سخاوت داشت؟ بله خیلی عالی سخاوت داشت. اثر داشت رو کسی؟ رئیس باش، قدرت داشته باش، امکانات در اختیار تو باشه، تقسیم بیت المال در اختیار تو باشه، حالا بر ندار. منم بودم بر نمی داشتم. من میدونی چرا بر می دارم؟ به عنوان یه شهروند عادی، برای این که دستم میره این فرصت. اون همه چی فرصت در اختیارشه. تازه خمس اموال همه مردم هم باید برسه به رسول خدا و اهل بیت. مستمری دائمی دارن. حالا زهد داشته باشن دو دل بیمار دیگه اثر نداره. هی بهش بگو بابا ببین علی ابن ابی طالب زهد داره، اون که تأثیر نمیذاره، شما از نزدیک زندگی کنید. آخه زهد پیامبر خوبه، ولی ببین بدون بگو چرا اثر نداشت رو دلهای بیمار. چون ایشون قدرت داره، بالاتر از ثروت قدرت ارزشش. مردم ثروت خرج میکنن تا به قدرت برسن. تازه ثروت هم داره، ثروت شهر هم در اختیارشه. ائمه و اولیاء خدا هر موقع از جایگاه معنویت به قدرت رسیدن متهم شدن. دلیل اول، اصلا کسی بره به سمت قدرت متهم میشه. بعد دیگه کنارش زهدم داشته باشه، اثر چندانی رو مخاطب نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، ائمه خوبان اولیاء خدا وقتی قدرت به دست بگیرن چرا متهم میشن؟ برای اینکه هر مدیر اینجوریه، به ویژه یک امام، به ویژه یک نبی خدا، یک ولی خدا، هر موقع قدرت به دست بگیرن، مدیریت بخوان بکنن جامعه رو، هر جامعه، هر جامعه ای رو بخوان اداره بکنن، مصالحی در جامعه پیش میاد، نمیتونن همه اون مصالح رو بیان کنن. مخصوصا ببینید هر مدیری، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر مدیری اسراری در اداره جامعه تولید میشه که نمیتونه اون اسرار جامعه رو برای همه مردم بیان کنه. مسائل امنیتی هر کشوری پنهان میمونه، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه اونا رو با مردمش در میون بگذاره. تو همه دنیا مثلا اختصاص به ولایت فقیه نداره. مسائل کارخونه، مدیر کارخونه نمیتونه همه اسرار کارخونه رو به کارمنداش بگه، نمیتونه توضیح بده. یه مقرراتی گذاشته برای حقوق، یه کارخونه شخصی داره یه نفر، خب بر اساس این مقررات داره حقوق همه رو، یه دفعه گیر میکنه به یه مهندسی، کار کارخونه میخوابه اگه دو برابر بهش حقوق نده. میگه ببین به کسی نگو، بذار نظم اینجا به هم نریزه، دو برابر من به تو میدم، خواهش میکنم. خبر محرمانه تولید میشه. نمیشه کسی که جایی رو اداره بکنه خبر محرمانه نداشته باشه. پدر و مادر خونه رو دارن اداره میکنن، گاهی مجبورن یه حرفایی رو به بچه‌ها نزنن. بچه‌ها روحیه‌شون از دست میره.
بچه ها نمیدونم ناامید میشن، بچه ها سرفکنده میشن، مجبورم نگم، با سیلی صورت خودشون سرخ نگردنم. این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام حکیمانه است. هر امامی، هر مدیری، هر بزرگتری یه سری اخبار پیش میاد براش که نمیتونه بگه. اون وقت این مدیر اگر ولی خدا باشه اخبار بیشتری رو نمیتونه بگه، چون مقیدات دینی و اخلاقی رو هم باید رعایت بکنه. آبرو خیلی ها رو نباید بریزه، خیلی ها رو باید تا دقیقه 90 تحمل بکنه. پنهانکاری از این حیث، نه پنهانکاری به معنای فریبکاری، از این حیث که آبرو خیلی ها رو نبره، در یک مدیر جامعه دینی، در یک فرد قدرتمند در یک جامعه دینی هزار برابر افزایش پیدا میکنه به خاطر مقیدات اخلاقی. آقای بار در سخنرانیشون میفرمودن بعضی از اینایی که الان دنبال اقتصاد به سبک سرمایه‌داری هستن، حالا ایشون اشاره هم فرمودن، من نمیخوام نام ببرم، یعنی اشاره هم نکردم به اینکه کیا، کدوم آدمای کدوم جریان. اینا یه زمانی میگفتن اول انقلاب پول همه ثروتمندا رو باید بگیریم، چون اینا تو زمان طاغوت پولدار شدن، بی خود پولدار شدن. اینا اون زمان مخالف هر پولداری بودن، الان طرفدار نظام سرمایه‌داری شدن. خب آقا بگو کی؟ آبرو نمیبره که. نجابت در جامعه دینی به حدی میرسه که آدم به اشتباه میفته. یه نفر به خاطر شدت نجابت‌های پیامبر اکرم اینقدر ناراحت شد سر یه ماجرایی که قصهشو قبلا گفتم با شما در میون گذاشتیم، عبای پیغمبر اسلام رو یه جوری کشید خط افتاد، اینجوری سرخ شد، زخم شد گردن مبارک پیامبر، از بس عصبانی شد از دست رسول خدا. در یه ماجرایی که منافق صریح، منافقی که صریحاً تو قرآن آبروش رفته رو باز رسول خدا آبروداری میکرد، باز رسول خدا آبروداری میکرد. دلیل دوم که اولیاء خدا متهم میشن تو عرصه قدرت که قرار میگیرن این استش که شرایط رفتاریشون یه جوریه که همه چیز رو نمیتونن توضیح بدن، من جمله از خودشون نمیتونن خیلی جاها دفاع کنن، من جمله ریشه مشکلات رو نمیتونن بگن، بعضی از مشکلات راه حلش رو نمیتونن با مردم در میون بگذارن، برخی از مسائل رو به خاطر امنیت جامعه نمیتونن توضیح بدن. مثلا متهم میشن به ضعف مدیریت. دیگه شما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالاتر در عالم خلقت بعد از رسول خدا که ندارید. که اطرافیان ایشون میگفتن ببخشید عذرخواهی میکنیم آقا جون، شما مدیریت بلد نیستید. چی میشه که امیرالمؤمنین متهم میشه؟ رفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوء تفاهم برانگیزه. مگه آدم برای حل مشکلات اینقدر صبر میکنه؟ حکومت رو داری نابود میکنی به خاطر این غم صبر خودت. چی بفرماد امیرالمومنین؟ چی بفرماد؟ آدم کم کم میخواد طرفدار جدایی از دین از سیاست، معنویت از قدرت بشه. بابا آخه شما بیاید که نمیتونید بزنید و ببرید و بدوزید و برید جلو، خیلی رعایت ها میکنید، بعد رعایت بکنید حکومت نمیشه اداره بشه. مردم تو همه دنیا حاضرن کسانی که یه مقدار شارلاتان هستن بیان ولی کار پیش بره. یه نفر از این سریال امام علی علیه السلام برداشتی کرده بود، یه دانشجوی بود سر کلاس، اون موقع من تدریس میکردم، گفت این سریال به نظر من امیرالمومنین علی علیه السلام این کمی خراب کرد تو نظر ما. گفتم چطور؟ گفت به دلیل اینکه آقا خیلی داره ضعیف عمل میکنه، هی کش میده حل همه مشکلاتو، انگار نگاه میکنه. گفتم واقعا این اثر رو داشته این سریال رو شما؟ گفت آره. گفتم پس خیلی سریال خوب ساخته شده، چون این برداشت همه کسانی بود که اون زمان اطراف امیرال مومنین بودن، مگر کسانی که دیگه تحلیل های ویژه داشتن، بصیرت بالا داشتن. گفتن اصلا مدیریت نداره حضرت. این دلیل دوم متهم شدن اهالی معنویت وقتی به قدرت میرسن دیگه. حالا من نمونه های این اتهامات رو به شما نگم دیگه. مثلا امیر پیامبر گرامی اسلام شدیداً متهم بودن به فامیل دوستی، پارتی بازی به تعبیر امروزی ما. حالا تو چه شهری؟ تو شهری که مشکل بزرگشون فامیل بازیه و باید با دینداری دست از فامیل بازی بردارن، خیلی براشون سخته و هر کیو پیغمبر تعبیر میگیره فامیلش. آقا شما برعکس داری آخه عمل میکنی. مهمترین مشکل این مردم فامیل بازیه، بعد شما گفتید بیاید به دین متدین بشید، دست از این بزرگترین مشکلتون یعنی فامیل بازی بردارید. اون وقت خود شما هر کیو تحویل میگیری بیشتر فامیل درجه یکته. من باور کنید الان یه نمونه شو به شما میگم، تو رو خدا دلتون تکون نمیخوره. ما کنار پیغمبر بودیم ایمانمون میموند. 70 شهید رو زمین ریخته تو جنگ احد. پیامبر گرامی اسلام به بدن حمزه عموی خودش که رسید براش یه نماز متفاوت خوند. حتی گفتن تا 70 تکبیر. برای هر کدوم بقیه چند تا تکبیر میگن تو نماز میگید؟ برای ایشون متفاوت. حالا شما تو لشکر پیغمبر باشید دلت تکون نمیخوره؟ اون همه آدم شهید شده در راه خدا، دستاشون قطع شده. جعفر پسر عموی پیامبر میشه دیگه، او دستاش قطع میشه، میفهمیدشون جعفر طیاره، ویژگی برجسته بهش میده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، تو یکی از نامه هاش صریحا به معاویه نوشت، معاویه خیلی ها دستاشون در راه خدا قطع شده، چرا برادر من جعفر باید اینجور بشه؟ میشه جعفر طیار. این همه خانوم تو امت اسلامی، دختر من سیده نساء عالمینه، این همه جوون، دوتا پسرای من، نوهای من سیده شباب اهل الجنه. شما یا رسول الله ببخشید دارید در امتحان کردن میکشید مردم. خب متهم میشین. من اومدم تو دلیل سوم متهم شدن اولیاء خدا، چون اومدیم تو نمونه ها. دلیل سوم چیه؟ دستورات ویژه الهی برای امتحان مردم. خدایا خواهش میکنم، بیا حالا دیگه شما، خواهش میکنم این امتحان رو سخت نکن. همینجوری که کلن یه مشکلاتی داره مدیریت، ایشون هم که باید اخلاق رعایت بکنه متهمتر میشه. اصلا ایشون شده فرمانده، متهم شده. حالا باشه، فرمانده شد، متهم شد، ما رو امتحان کرد، گروهی از ما پدرشون در اومد، گروهی نجات پیدا کردن. بگو حالا دیگه قدرتمند شده، یه کمی به اقتضای قدرت غیر اخلاقی عمل بکنه. نه خیلی، باید اخلاقش هم بیشتر باشه. خب این دو برابر شد اتهام. بعد سومین عامل اتهام چیه؟ معمولا خدا به رسول خودش، به ولی خودش دستورات ویژه‌ام میده. امتحانای ویژه‌ام میکنه. حالا سر اون سه خلیفه قبل از امیرالمومنین جنگ داخلی پیش نیومده بود. این جنگای داخلی، سه تا جنگ خانمان سوز داخلی مأموریت علی ابن ابی طالب باید جمع بکنه. یا خدا این امتحانهای ویژه چیه شما اضافه میکنید؟ جنگا خب قبلا میشد. از همون اولم هم رسول خدا میفرمود که علی جان من روی تنزیل دارم جنگ میکنم رو نزول قرآن، رو شما رو تأویل، رو تفسیر قرآن، شما جنگای قاسطین و مارقین و ناکسین خواهی داشت. و دستور ویژه به پیامبرش میده. نمیتونم بگم اینا رو، بگم اشکال نداره به نظر شما، من اینا رو میگم. این باغ با عظمت فدک، اگرچه امت تو در فقر کم و بیش هستن خیلی هاشون، این مال دخترت فاطمه زهراست، بده به ایشون. بابا خدا آبرو ریزیه، برامون حرف در میارن، تو رو خدا ولمون کن، بذار به ما که دختر ما که اهل مال جمع کردن، بذار بذاریم تو بیتون، ما ممنونیم خدا شما هدیه دادین، من چشم قربون شما، فدای شما، ما رو تحویل گرفتی. خب ولی حالا بذار تو رو خدا جف که بنده کافی خرابه، من میگم قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القرب، از جلسه بیرون نرفته، میگن دروغ گفته، یهایی نبود. حالا دیگه من باغم بدم به دخترم، این فقرای امت اسلامی چی میگن؟ نه خیلی باید بدی به دخترت، بعد اگه میخواد صدقه بده، همین فقط بدنامیش میمونه برای ما، ایشون که صدقه میده. لذا میبینی امت اسلام، رسول خدا از دنیا رفته، فدک و از حضرت زهرا گرفتن، کسی آخ نگفت، احدی نبود، حق بده به خدا و رسول خدا برای این کار. اونم گرفت، نگرفت برای خودش، گفت میذارم تو بیت المال همه ببرم. چرا اولیاء خدا وقتی به قدرت میرسن متهم میشن؟ امان از این مأموریت‌های ویژه الهی، امتحان‌های خاص، امان از این دستورات خاص الهی به اولیاء خودش. نمونش هم تو قرآن هست دیگه، که وقتی اون پیامبر خدا اومد قومش رو ببره برای جنگ، حالا فرمانده است دیگه، رسول خداست دیگه، باید اطاعتش کنی. دستور خاص اومد، لشکریان تشنه رسیدن لب آب، آب نخوره کسی. آه خدا، خب اینو که دیگه نمیتونم بگم، بدبخت ها جونشون اومدن تحت فرمان ما دادن، فرمان ما رو پذیرفتن. خب خدا، آخه سخت میشه کار، یه عده بی ایمان شده. آه خدا فرمودن آب نخورید، آب نخورید. ببین چه حالی پیدا کردن اونا، من که خیلی خوشحالم تو این امتحانات هیچ کدوم نبودم. یا امتحان حضرت نوح، اون قدیما هم این حرفا بوده، نه اینکه جدیدن ایجاد شده باشه. زج، ناله، دعای ندبه، چند نفر طرفدار حضرت نوح، یا نوح پس کی خدا ما رو نجات میده از دست این کفار، مردیم از بس ما رو مسخره کردن، دو اذیت کردن. دیگه رفتن در خونه خدا، خداوند متعال فرمود یا نوح 7 سال دیگه من شما رو نجات میدم، بگید صبر کنن بچه ها، امتت یعنی دیگه. اینا هم صبر و سر 7 سال و دیگه انرژی، بینگن آدم گرسنه است، دم افطار جون میگیره، چون میگه حد چند دقیقه دیگه میخوریم دیگه، راحت میشه. همون دم افطار بگی معلوم نیست کی غذا بخوری، ضعف میکنه، میفته زمین، میگه آقا افطار معلوم شد دیگه، ببینم بده 7 سال درست میشه باشه دیگه. اونا مسخره میکردن، شاید اینا هم جواب میدادن، آره میبینمه، 2 سال دیگه مونده، 1 سال دیگه، 6 ماه، برو برو، خدا بهم قول داده. چقدر حساب کردن، نمیدونم برنامه‌ریزی کردن، سر 7 سال خدا فرمود یا نوح چی، خدا بفرست دیگه اون فرجو، 7 سال دیگه. آه خدا، من جواب مردم رو چی بدم؟ الان میگه تو دروغ داری میگی، من اعتبار دارم اینقدر که نه، دارد بگو دیگه، هر کی قبول کرد قبول دیگه، آبرو میمونه برای حضرت نو. اومد صدا زد که مردم ببخشید دیگه، حالا ببخشیدم گفت یا نه نمیدونم، 7 سال عقب افتاد دیگه، نمیدونم چجوری بهش نگاه کردم، مردم بالاخره پذیرفتن. حالا کی هست؟ سال 7 سال بعدی. قطعا؟ آره دیگه قطعا دیگه، خدا که احتمالی نگفت. سر 7 سال بعدی شد یا 9، 7 سال عقب افتاد دوباره. خدای خودت بیا برو بگو بعد اینجوری بوده دیگه. آقا من چه جوری بگم؟ قطعا یه ریزشی خواهیم داشت. باشه ریزش داشته باشه، خب من زایه میشم. خب بشین دیگه، بشین دیگه. یعنی من میگم متهم میشن یعنی همین. هیچ. آقا 7 سال دوباره عقب افتاد، یه عده رفتن، یه عده موندن. حالا دیگه احترام رو در وایسی چی بود؟ معطلتون نکنم، تا 7 بار تکرار شد دیگه هیچ کی نموند. یه عده‌ای عجیب پوسخلوف بودن. بار 6 که عقب افتاد اینا گفتن حالا افتاده که افتاده، ما که هست دیگه نرفتن. دفعه بعدش خدا فرستاد، فرج و فرستاد، چون اونا نرفتن. این پیامبر دیگه ببخشید آبرو عزت براش میمونه، پسرش هم دیگه مسخره‌اش میکنه. بعد میومد تو کشتی نشسته بود، بارون داشت میومد، سیل جاری شده بود، پسرش رفته بود رو تپه، گفت پسر بیا سوار شو الان سیل میاد. تو رو خدا ببخشید حضرت نو، الهی من فدات بشم، دیگه برا پسرش هم اعتبار نداره. من نخواستم تعبیرات سبک به کار ببرم که پسرش بگه بابا او تو هیچی معلوم نیست، رو چه حرف حساب بکنم. بعدم ما نشستیم کنار گود لنگش کن. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی شما خیلی الان وضعیت خوبه، با بدان ننشستی، امتحان نشدی عزیزم. خدای ما رو از امتحانهای خودت سربلند بیرون بیار. دلیل سوم متهم شدن اولیاء خدا، مأموریت‌های ویژه خداست که بعضی وقتا به اولیاءش میده، کاریش هم نمیشه کرد. از این کارا رو امام زمان ارواح الله الفدا هم انجام میده، بعضی ها رو انجام میده که رسول خدا انجام نداده بود. از بس سخته وقت بعضی ها میریزن زمان امام زمان ارواح الله الفدا. یه بار چند نفر میخواستن به قتل برسونن رسول خدا رو، اطرافیان رسول خدا گفتن خب این الان حکمشون اعدامه دیگه، بزنیم اعدام کنیم اینا رو. فرمود نه ولشون کنیم. گفتن چرا؟ حذیفه گفت چرا یا رسول الله؟ آقا رسول خدا فرمود برای اینکه مردم حرف در میارن برامون. ببین از اتهام داره پرهیز میکنه، تا اونجایی که بشه دیگه باید این کارو کرد دیگه. چه حرفی میزنن؟ مردم بیخود میان، شما رسول خدا، اینا میخواستن شما رو بکشن. فقط مردم میگن که یاران خودشو کشت، نمیخوام بگم. نمیشه حرف مردمو که جمع کرد، نکشت. ولی امام زمان ارواح الله الفدا یاران خودشو میکشه. خطا که میکنن میذاره سینه دیوار، دیگه نمیترسه از افکار عمومی. و البته خب طبیعیه یه عده‌ای بریزن. عامل 4 برای اینکه اولیاء خدا متهم میشن چیه؟ اخلاق ویژه، اصل اینکه رفته به سمت قدرت، یا عامل برای اینکه متهم بشه. اخلاق کریمانه یا عامل برای اینکه متهم بشه. مأموریت‌های ویژه الهی یا عامل برای اینکه متهم بشه. عامل سوم، اساساً عرصه سیاست و قدرت عرصه حرف مفت زدنه. مگه به این سادگی شما میتونید حرف مفت رو جواب بدید؟ مگه شما به این سادگی حرف حق رو میتونید جا بندازید؟ عرصه سیاست عرصه بسیار پیچیده‌ایه. مثلا میگن که مثلا چرا حضرت امام روی جنگ و ادامه جنگ پافشاری کرد؟ همون اول قطعنامه 598 رو نپذیرفت. مثلا بگیم که خب اگر میپذیرفت ضربه میخوردیم، مگه میتونی شما این حرف رو اثبات کنی؟ نمیشه اثبات کرد به این سادگی. خیلی کار سختیه. چجوری میخوای از حقانیت تصمیم سیاسی امام دفاع کنی؟ خیلی دشواره. بعدش امام قطعنامه، خب چرا فرمود جام زهر؟ یعنی میخواست نپذیره؟ بله، خب اگه نمیپذیرفت بهتر بود، این فوائدو داشت. میتونی ثابت کنی؟ آقا ما همه اموالمون تموم شده بود، دیگه نمیشد بجنگیم، خوب شد پذیرفت. امام چرا فرمود جام زهر؟ برای اینکه نباید میپذیرفت. مگه راه دیگه هم مونده بود؟ بله. آچه جوری میخوای اثبات کنی بگی بله؟ مگه من این سادگی میشه ثابت کرد؟ فلان تصمیمو میگرفتید بهتر بود، الان فلان تصمیمو بگیرن بهتره. نظر دیگه، نظر دارن که خرج نداره که. از خوردن، از آب خوردن حرف زدن آسون تره. ببین آب باید خورد بدی، مواظب باشی وقت تو ریاهات نره، بالاخره مکافاتی داره. آب خوردن ساده نیست، یه مقداری بخوری تموم میشه، ولی تا صبح بشین حرف بزن کاری نداره. عرصه سیاست عرصه تحلیل‌های آبکی و علکیه. عرصه سیاست عرصه ایست که حرف حق رو نمیشه به سادگی جا انداخت. مگه عقیدتیه؟ مگه مباحث عقیدتیه؟ مگه مباحث فلسفیه؟ مگه مباحث ریاضیه؟ مگه مباحث فیزیکه؟ مگه بحث‌های شیمیه بذاریم تو زیر میکروسکوپ آزمایش بکنیم بگیم آه بفرما ترکیبش اینجوری میشه، برو ببین. مسائل اجتماعی خیلی پیچیده است، مسائل سیاسی خیلی پیچیده است. این موضوع بمونه، هفته بعد در موردش صحبت کنیم یکم. هر کی اومد تو این مباحث حرف مفتی زد، مگه به این سادگی میتونه حرفشو جواب بده؟ هر کی تو این عرصه سیاست از اولیاء خدا کار خوب، اقدام خوبی کرد، مگه به این سادگی میتونید ازش دفاع کنید؟ آقا سران فتنه رو آزاد کنن، چی میشه؟ آقا اینجوری میشه، اونجوری میشه، نه نمیشه. آقا چی میخوای ثابت کنی؟ آقا این فتنه اگر ادامه پیدا میکرد کار به اینجا میرسید. نه بابا داری سخت میگی. تحلیل سیاسی مگه ساده است؟ خیلی کار سختیه. خیلی حرفای ناجوان مردانه هست. بابا شما الکی دارید اصرار میکنید بر مرگ بر آمریکا، برید ارتباط برقرار کنید، بالاخره عالم تجارت یکی میده یکی میگیره دیگه. من یه کاسبی رو دیده بودم سر یه زمینی داشت با یه کسی صحبت میکرد، میخواست بفروشه اینا. میگو خب این قیمتش اینقدره، ولی حاضرم کمتر بفروشم، میدونم این تو بنگا همین الان میتونه مثلا 20 میلیون تومان بیشتر بفروشدش، ولی خب اون میخره میخواد یه سودی ببره دیگه، بیا بهش کمتر میفروشم بره سودشو ببره. من الان پول لازمم، من که نمیخوام اون ضرر کنه که. چه آدم خوش انصافی، همینجوری آدم کاسب میشه دیگه. میگه آقا من میخوام کاسبی کنم، الان این پولو لازم دارم، میتونم گرونتر بفروشم، ولی اونم که داره میخره بنده خدا میخواد سود کنه دیگه، باشه 20 تومن ارزونتر میده. جالبه دیگه، منم باید تو این کاسبی سفارش دینم هست. تخفیف دادن از جانب فروشنده مستحبه. چی بهش میگن تخفیف دادن و چونه زدن؟ آره مستحبه. تخفیف دادن هم مستحبه. یکمی کم کن قیمت بذار معامله جوش بخوره. اون قشنگ میگه بالاخره اون بخواد یه سودی بکنه، بذار سود بکنه، بذار شیرین بخره، خوشحال باشه اینقدر بود قیمتش. باریکلا تو عرصه سیاست اینجوریه. آره دیگه تو عرصه سیاست دو سر برد، هم اون برد بکنه هم ما. ببین اینجا قصهش فرق میکنه. تمام ملائک رو از آسمون بیار زمین اگه تونستی ثابت کنی. بدتر میشه، تا بدتر نشه کسی قبول نمیکنه. آخه ببین بدتر بشه یه جامعه بدبخت میشه. چی بگه آدم؟ تحلیل سیاسی کار سختیه. به هم دلیل بصیرت خیلی کار دشواریه. فهمیدن این که نماز صبح کی باید بخونیم این که سخت نیست. فهمیدن این که نماز رو به جماعت بخونی این که ثوابش بیشتره دشوار نیست. اینی که فرمود کسی نمیتونه تحمل بکنه راه ما رو مگر اهل بصیرت، یقینا 99% ممیز 99% این دشواری مال عرصه سیاسته. عرصه سیاست عرصه سخنان پیچیده و دشوار، به همین دلیل یاوه سرایی تو این عرصه زیاده. بعضیا به من ایراد میگیرن، میگن تو چرا انقدر مژده ظهور میدی؟ میگم بابا والا بلا تلا من دارم میبینم زمانه عوض شده. هیچ وقت در طول تاریخ بشریت حق اینقدر آشکار نبوده. اصلا به سرعت حق آشکار میشه. حق خیلی پیچیده تر از این حرفاست. امیرالمومنین متهم میشد. چجور ما داره با قدرت کارمون پیش میره؟ خبری ساده نیست. معمولا اینجوری نیست. آقا رشد همه بچه ها چجوری؟ از یک سالگی به دو سالگی، از سه سالگی به چهار سالگی، از پنج سالگی به شش سالگی، رشد اینجوریه دیگه. یه دفعه بچه سر پنج ساله، سر پنج سالگی مثل یه آدم 40 ساله بفهمه. خدا شاخ در میاره دیگه، میگه آقا معجزه است. این عجیبیه. قبلش چرا انقدر بلند شد یه دفعه؟ لباس از کجا گیر بیاریم؟ چقدر میفهمه؟ هم دیروز 5 سالش بود. خدا میبینه دیگه. در طول تاریخ شما وقتی تاریخ خوب بخونید تعجب میکنید از این همه آشکار بودن حق. 40 سال انقلاب ما دوام داره. خیلی عجیب. ماشاءالله. لا حول ولا قوت الا بالله. مگه حق همیشه اینقدر آشکار بوده؟ امیرالمومنین بعد از 5 سال خلافت کردن روز آخر قریبتر از روز اول بود. رسول خدا از او بزرگتر بعد از 10 سال حکومت کردن روز آخر قریبتر از روز اول بود. روز اول 313 تا پا رکابش بودن، روز آخر 4 تا. با میراث گرانبهای پیغمبر چی کار کردن؟ اشاره های حضرت امام تو جهان داره تأثیر میگذاره. عادی نیست. اصلا مشارعتمون عادی نیست. طبق سنن الهی، سنن الهی که در پیشینیان ما دیدیم اوضاع پیش نمیره. البته این هم سنت الهیست که حق آشکار بشه، ولی معلوم میشه شرایط خیلی عوض شده که اینجور سنت ها داره به صورت جدید رخ نشون میده. شما یه اقدام پیچیده سیاسی مثل مقاومتی که حضرت آقا تو فتنه کردن انجام بدید، 10 سال نشده حقانیت ثابت بشه؟ اصلا یه همچیزی ما تو تاریخ داریم؟ امام حسین قطعه شد حقانیتش ثابت نشد. زینب کبری سلام الله علیها اومدن مدینه، مردم مدینه گریه داشتن میکردن برای شهادت امام حسین، گفتن ببین همش تقصیر امام حسینه. رفت جنگ کرد، به هم ریخت رو، این همه مصیبت رو دست ما گذاشت. آقا دیگه ایشون شهید شده دیگه، تو رو خدا کوتاه بیایید دیگه. حرف مفت زدن کاری نداره. همینجوری بگو شلوغ نمیکرد. خب ها کی میتونه جواب تو رو بده الان؟ زینب کبری اینقدر سکوت کرد، دقیق کرد. به شهادت رسید. چی بگی آخه؟ مثلا شما بگو اگه سکوت میکرد بازم کشته میشد. نه بابا، میتونی شما اثبات کنی؟ باید فیلمو برگردونی از اول یه جور دیگه فیلمو نشون بده، بگی ببین 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 تو مدینه کشتنش. نمیشه که. آقا شما بگو تو دفاع مقدس اگه ما مقاومت نمیکردیم ما رو نابود میکردن. طرف بگه برو بابا. خب هیچی دیگه نمیتونی بگی، شما هم نمیتونی حرفتو اثبات کنی. فیلمو برگردون عقب، حالا ببین. آه دیدی امام الان تو این فیلم نگاه کن، سکوت کوتاه میاد، زود قطعنامه رو میپذیره. حالا ببین چی شد. آه بمباران اتمی کردم. دیدی آه ده معلوم شد. پس خوب برگردیم دوباره فیلمو از اول. مگه فیلمه؟ یه فیلمی ساختن اینجوری. طرف هی میاد، یه فیلم سینمایی هست چیه اسمش؟ آره همین که میگم دیگه. تومارو یه چیز دیگه قبلش داره. مثلا طرف میاد تو رستوران، قدرت اینو داره مثلا دیگه، فیلم تخیلیه، که برگرده از اول یه کار دیگه بکنه. با اینکه آشنا میشه، به این آشنایی تن میده، 10 تا اتفاق بد براش میفته در اثر این آشنایی. میگه من برگردم، اصلا با ایشون آشنا نمیشم این 10 تا اتفاق نیفته. برمیگرده دوباره از اول زندگی رو زمان برمیگرده. اون تا میاد باش آشنا میشه، مثلا عرض میکنم نه آشنا نمیشه، بعد خوشحاله که این 10 تا اتفاق در اثر این حادثه بعد براش رخ نده، 10 تا اتفاق دیگه براش میفته به خاطر زیدی. دوباره برمیگرده اینو تغییر بده، دوباره همینجور دوباره برمیگرده. ما باید اینجوری فیلم بسازیم برای مردم تا حقایق اثبات بشه. والا به خدا بعضی از حقایق تو این دنیا اصلا اثبات نخواهد شد. نبین من و شما احترام میذاریم به امیرالمومنین علی علیه السلام. من از بصیرت فوق العاده تاریخی و با عظمت و بی‌نظیر مردم ایران تعجب میکنم. همین مقداری که هست، نمیگم این مقدار عالی ترین، یعنی در حد اعلا و کمال، نه، همیشه همه جوامع بشری جای رشد دارن، اما اینقدر بصیرت کی داره تو جهان؟ تو تاریخ من جهانو کاری ندارم. یه بار رفته بودم یکی از این کشورهای اروپای شرقی، نگم اوکراین بود اینا، ولی مثلا همون طرف ها بود. بعد گفتم میخوام با دانشجوها صحبت کنم، بریم خوابگاه دانشجو. گفتم آقا اونجا خوابگاه ناجور مختلف هست، نمیشه یه آخونده شما بخوای بری، اصلا بچه ها خجالت میشن میان جلو. گفتم ما کاری نداریم، میخوایم گپ بزنیم دیگه، میخوایم بخوریمش. میگه شب هم اونجا نمیمونیم، بر میگردیم دیگه. حالا رفقا قبول کردن چون اصلا یه بدنامی داشت. حالا شاید رعایت میکردن، من کاری ندارم، ولی همین که مثلا یه خواب مختلف، خب اسمش بد در میره دیگه. بچه هم جمع شدن تو راه رو، نماز خونه که نداشت اونجا، تو راه رو اتاقا و اینا، و از رفقاشون ازده گرفتن ما مهمون داریم میخواییم جمع شیم. جمع شدن و گپ زدیم. حالا اینا منتظر من چی میخوام بهشون بگم؟ برای خب بعضیشون جالب بود، یه چهره‌ای که تو تلویزیون دیدن اینا، حالا بعضیشون هم میشناختن، رفیق بودن، بعضیشون هم حالا نه، ولی جمع شده بودن دیگه. تو عالم غربت ایرانی میاد داره، استقبال خوبی هم شده. ازشون یه سوال کردم، بهشون گفتم شما اینجا درس میخونید، تو محیط دانشگاهی هم هستید، اینا عقلشون بیشتر میرسه یا ما ایرانی هم؟ من همین سوال رو میخوام ازتون بپرسم برم. همه بلا استثنا جوابشون روشن بود که اصلا اینا اینجوری نیستن که اندازه ما بفهمن. تو حدودای قوزک پا و اینا اندازه میگفته. اونم همین همین. فقط بخواستم شما قدر خودتون رو بدونید. بعد هی ترجمه، حالا جا یه چیز دیگه بگو، گفتم نه من چیزی ندارم بگم. چه خبر آبا آبا اینجا چجوریه نظرش؟ یه بقیش گپ زدیم، نظرشون چیه، ایرانو چی میدونن، همینجوری دیگه صحبت کردیم با هم. واقعا ساده. شما بعض از لطیفه هایی که تو ایران مطرح میشه آنن شلیک خنده میره تو هوا، برای برخی از این ملل مختلف و محترم بیان کنید، اینا همینجوری نگاه میکنن، شاید بعد از یکی دو ماه بعد جوکای ما یه زمان انگلیسی درس میخوندیم، حتی پیشرفته هم خوندیم و اینا، میدیدیم میگفت اینا جوکاشونه، خیلی جوکاش بیمزه بود. شما یادتون میاد اون زمانی که میخوندید؟ اگر خوندید خیلی بیمزه. واقعا همینه، به همین دلیل میتونن صهیونیست ها اینقدر سوارشن. خب البته محبت اهل بیت فرقان و بصیرت و حکمت و نور و اینا میده، ولی به این سادگی ها نیست. عامل چندم بود؟ عامل چهارم برای اینکه چرا اولیاء خدا متهم میشن. بذارید این عامل چهارم رو بعدا کمی در موردش صحبت بکنیم، خیلی هنوز جای کار داریم. آقا برجام نتیجه نداد. خیلی مهمه ما میتونیم امروز این حرف رو بزنیم و اکثریت جامعه طبق بررسی و نظرسنجی کردن پذیرفتن این حرف رو. برجام نتیجه نداد. حدود 70% یا 80% 80% بعد از انتخابات پرسیدن آقا برجام نتیجه‌ای برای بهبود وضع اقتصادی ما خواهد داشت یا نه، یا نتیجه‌ای اینجوری که یادمه، گفتن قطع نداره و نخواهد داشت. خیلی مهم فکر کنید، این ساده است. آقا این طرح شکست خورد، طرحی که بعضی ها از دنیا هم رفتن از آن، میگفتن ما با آمریکا اگه نزدیک بشیم مشکلاتمون حل میشه، شکست خود. طرز چند سال؟ 4-5 سال. یعنی واقعا حق در از 4-5 سال قد آشکار میشه. جلال خالق حقانیت امیر المومنین چند صد سال طول کشید یه مقدار ثابت شد. عرصه سیاست عرصه پیچیده ایه. خب در مورد عرصه سیاست که اولیاء خدا توش معمولا متهم میشن، یکیش به همین دلیل تحلیلای آبکیه که زیاد تو فضا هست، بمانم اولیاء خدا چقدر هزینه دادن. حالا شما برو تو روضه ابا عبدالله حسین، هی به امام حسین میگن آقا شما داری میری زن و بچه رو با خودت نبر. آقا چی بگه؟ آقا چی بگه؟ شاید امام حسین اگر زن و بچه رو نبرده بود اثری از ابا عبدالله حسین باقی نمونده بود. فرمود خدا یه مأموریتی داده، آخه اسیر میکنن اینا رو، فرمود خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. زینب هم نباشه، رباب هم نباشه، علی اصغر هم نباشه، من چیکار کنم تو کربلا؟ اونجا که نمیذارم من حرف بزنم، میخوام حرف بزنم سنگم میزنم. وقتی دفعی ظهر عاشورا قنداقه رو برداشت، اما ترونه کیف یتلذذ آتشا. آیا نمیبینید از آتش داره دست و پا میزنه علی اصغر من؟ این قصه میمونه، این میمونه. اصغرم کمکم میکنه برای روشن شدن حق، به کمکم میاد. ربابم فداکاری کرد، عزیزشو داد. ش... شما برو تو بحر روزه ها، واقعا این زن و بچه چجوری طاقت آوردن از کوفه تا شام تازیانه خوردن، خرابه نشست بعد. چجوری طاقت، خدا چجوری به اینا طاقت دادی شما؟ حق باید آشکار بشه. آخه با چقدر هزینه؟ اول الله یجری الامور الا به اسباب ها. خدا با معجزه معمولا کار نمی کنه. هر کاری رو بخواد پیش ببره باید یه وسیله‌ای باشه. وسیلش تازیانه های بچه های حسین، تاورهای پای بچه های حسین، چادر خاکی زینب. برای آشکار شدن حق، باقی موندن حق. لذاست که به شما گریه کنا، به شما سینه زنا، به نوح خونا، به نوح جواب دهنده ها. رابنن هرکی یه بیت شعر برای حسین ما بخونه بهش و ما بهش ماجر کنیم. انگار شما روزه میری ادامه اون تازیانه ها. آخر عمرمون فرا میرسه، میفهمیم اون طرف که رفتیم کاملا درک خواهیم کرد که ما چیزی بالاتر از گریه برای امام حسین نداریم، چون امام حسین بالاتر از حسین نداشت که در راه روشن شدن حقیقت صرف بکنه، و حسین دردانه تر از 3 ساله خودش نداشت که در راه حقیقت به اسارت بده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.